بسم الله الرحمن الرحیم. نهایت کرایه، صفحه 19، سطر اول. الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و سید رسوله محمد صلی الله علیه و آله و اطرت طیبین الطاهرین. موضوع العلم، مطالبی که در این بخش کفایت مطرح کرده توضیح داده میشه، بعدن عبارتهای مرحوم اصفهانی خارجن و متن تبیین میشه انشاءالله. مرحوم آخوند در کفایت فرموده موضوع علم عین موضوع مسائل هم علم، تفاوتشون فقط به این است که موضوع علم کلی است و موضوع مسائل مصادیق این کلی هست. مثلا در علم نحو موضوع کلمه است و کلام، البته من حیثی وقت این کلمه مصادیقش موضوع مسائل قرار میگیره، یعنی فاعل یکی از مصادیق کلمه است در یه مسئله مطرح میشه، مفعول یه مصداق دیگری در مسئله دیگه، مستثنا مستثنامن، اینا مصادیق کلمه در مسائل مختلف میان. موضوع خود کلمه است و موضوع علم، موضوع مسائل مصادیق این موضوع علم و مصداق و طبیعت با هم به یک وجود موجودند، یعنی در واقع این همند. زید که مصداق طبیعت انسانه با طبیعت انسان در خارج به یک وجود موجوده، از طبیعت و مصداق یا کلی طبیعی و مصداق این همند، تفاوتشون به این است که یکی کلی است، یکی فرده، یکی طبیعت، یکی مصداق. پس موضوع هر علمی متحد است با موضوع مسائل او. این مطلبی است که ایشون بیان میکنه، بعدم میگه تفاوت فقط به کلیت و جزئیت یا به طبیعت بودن و مصداق بودن. در ضمنی که موضوع علم رو با موضوع مسئله تبیین میکنه، اشاره میکنه که اصلا موضوع علم چی هست، که همونو مرحوم اصفهانی توضیح میدند. این که موضوع علم با موضوع مسائل متحده، این رو مرحوم اصفهانی توضیح نمیدند، ولی این که موضوع علم رو به صورت جمله معترضه مرحوم آخون بیان میکنه که چیست، اون چیستی موضوع علم رو مرحوم اصفهانی توضیح میدند. گفته شده که موضوع هر علمی چیزی است که اون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میکنه. میدونید که بحث علم رو مسائل علم تشکیل میده، یعنی وقتی ما میخوام در علمی بحث کنیم، این بحثا رو که جمع کنید ببینید همون مسائل علم. در مسائل علم یه موضوعی دارید، یک محمولی، اصلا مسئله از موضوع محمول تشکیل میشه. موضوع مصداقی است از موضوع علم، محمول از عوارض ذاتی موضوع. پس توی علم از عوارض ذاتی موضوع بحث میکنیم، یعنی از محمولات موضوع علم بحث میکنیم. منتها ممکنه بعضی محمولات بر خود موضوع علم هم بشه، بعضی ها بر مصداقی از موضوع علم بحث بشه. مثلا کلمه رو یا کلام رو بحث میکنیم، گاهی ممکنه بگیم کلام تقسیم میشود به کلام مهمل و مستعمل، و از نظر اعراب هم تقسیم میشود به این کلامی که در مثلا فرض کنید حالت معترضه دارد، جمله معترضه است یا حالیه است و امثال اینا، که اینا احکامی است مخصوص مربوط به خود موضوع. گاهی هم نه، این موضوع علم ریز میکنیم، مصادیقش رو میاریم مصادیقش رو موضوع مسئله قرار میدیم و محمولی رو بر این مصداق بار میکنیم. تمام این محمولات چه مستقیم بر خود موضوع هم بشنن، چه بر مسائل، چه بر موضوعات مسائل که مصادیق این موضوع علمن هم بشنن، تمام این محمولات عوارض ذاتی اون موضوع علم هستند و در هر علمی از همین عوارض، یعنی از همین محمولات بحث میشه. این تفسیر موضوع. موضوع علم عبارت از چیزی است که درون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میشه، یعنی از محمولات اون چیز بحث میشه، چه محمولاتی که بلا واسطه بر اون چیز بار میشن، چه محمولاتی که از طریق مصادیق اون چیز بر اون چیز بار میشن. این تفسیر موضوع علم. بعد در ذهن مرحوم آخوند عوارض ذاتی را معنا میکنه، چون گفت موضوع هر علم چیزی است که در اون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میشه، عوارض ذاتی را معنا میکنه. عوارض ذاتی رو دو جور تفسیر کردن، یکی عوارضی که از ذات شی انتزاع میشه و بر ذات شی عارض میشه، دوم عوارضی که بر شی عارض میشود، چه از ذات انتزاع شود چه از ذات انتزاع نشود، اهم از اون تفسیر اول. ولی مشروط به این است، مشروط به این است که برای حملش بر موضوع واسطه در عروض نخواهیم، واسطه در ثبوت اشکالی نداریم، واسطه در عروض نخواهیم. پس عرض ذاتی عرضی است که بدون واسطه عروض بر معروض هم می شود، چه این عارض از ذات معروض گرفته شده باشه و چه نه. توجه می کنید تفسیر دوم که هنوز توضیحش کامل نشده، انشاءالله توضیح خواهم داد. تفسیر دوم اهم است از تفسیر اول، چون در تفسیر اول باید عرض از ذات معروض انتزاع بشه، در تفسیر دوم این شرط نیست، چه از ذات انتزاع بشه چه از ذات انتزاع نشه، عرض ذاتی است به شرطی که حملش بر موضوع علم احتیاج به واسطه در عروض نداشته باشه. فرق بین این دو تا تفسیری که برای عرض ذاتی شد روشن شد، اما اون تفسیر دوم هنوز کاملا توضیح داده نشد. من تفسیر دوم رو توضیح میدم. واسطه در عروض رو باید تبیین کنه تا مطلب روشن بشه. معروفه، مثال میزنم به حرکت. حرکت عرضه و معروضش عارض میشه، اما معروضش سه قسم میتونه باشه. یکی این که مثلا فرض کنید ما داریم راه میریم، یک مثال میزنم به حرکت که عارض میشه بر معروضی. معروض رو سه قسم میکنن، یعنی سه تا مصداق برای معروض پیدا میکنن، که در یک مصداق حرکت بدون واسطه عارض میشه بر معروض، در یک مصداق عارض میشه با واسطه‌ای که واسطه در ثبوته، در یک مصداق هم حرکت عارض میشه با واسطه‌ای که واسطه در عروضه. مثلا ما وقتی حرکت میکنیم خودمون داریم حرکت میکنیم، حرکت بر ما عارض میشه، به ما گفته میشه متحرک کن، این واسطه هم نمیخواد، یعنی چیزی باعث نمیشه که به خاطر او به من حرکت رو نسبت بده، خودم دارم حرکت میکنم، نه یه چیزی دیگه حرکت کنه حرکتش رو به من نسبت بده. واسطه نمیخواد، بدون واسطه حرکت داره و نسبت داده میشه. این اصطلاح هم میگن عرضی بر معروضی بدون واسطه هم شد. کتابی هم فرض کنید دست من هست، با این کتاب دارم راه میرم، کتابم گفته میشه متحرکه، به این کتابم گفته میشه متحرکه، یا به لباسایی که تن منه گفته میشه متحرکه. اینا هم دارن حرکت میکنن، یعنی دارن انتقال مکان پیدا میکنن، اما اینا خودشون حرکت نمیکنن، چون من حرکت میکنم اینا حرکت میکنن، پس من واسطه میشم در حرکت اینا. من واسطه میشم ولی واقعا اینا حرکت میکنن، پس حرکت برایشون ثابته. این حرکت برایشون ثابته، منطقه از طریق من برایشون ثابته، من میشم واسطه در ثبوت. یعنی حقیقتاً به این شیء میشه با متحرک، چون حرکت یعنی عوض کردن مکان، و این کتاب یا این لباس داره مکان رو عوض میکنه، حقیقتاً داره عوض میکنه، پس حقیقتاً داره حرکت میکنه. این چنین جایی حرکت اسناد داده میشه به مثلا لباس و کتاب، به وساطت حرکت من، و من میشم واسطه در ثبوت حرکت برای لباس. سوم، وقتی من دارم حرکت میکنم چیزی در جیب لباسم گذاشتم، اونم داره حرکت میکنم، ولی واقعا حرکت میکنه؟ حرکت یعنی عوض کردن مکان، اون داره مکان عوض میکنه، یا مکانش جیب منه، از اول تا آخرم تو جیب منه، اون تو جیب ساکنه، لباسه که داره مکانش رو عوض میکنه، مکان لباس اون هواییست که لباس احاطه کرده. وقتی من دارم راه میرم مکان لباس عوض میشه، یعنی هوای دیگر این لباس رو احاطه میکنه، اون هوای دیگر مکان دیگره، پس لباس واقعا داره مکان عوض میکنه، پس واقعا داره حرکت میکنه، ولی اونی که تو جیبه حرکت نمیکنه، مکانش همون پارچه ایست که جیب رو درست کرده، اون پارچه که عوض نمیشه. موشه ای که تو جیب منه تو همون پارچه است از اول تا آخر، پس اون حرکت حقیقی نداره، چون تبدیل مکان نداره، ولی با وجود این بهش حرکت رو اسناد میدیم. حرکتی که از من صادر میشود به او اسناد داده میشود، من واسطه میشم که او رو متحرک حساب کند، ولی من واسطه میشم در عروض حرکت برو، نه در ثبوت حرکت برو. یعنی حقیقتا او متحرک نیست، حقیقتا در جای خودش ساکنه، ولی چون من دارم تبدیل مکان میکنم، او هم به تبع من یا به عرض من داره حرکت مکانی یا تبدیل مکانی میکنه. توجه کنید واسطه در عروض اونجاست که ثابت شود اسناد این عرض به معروض مجاز است. هر جا که اسناد عارض به معروض مجاز باشه واسطه در عروض وجود داره. اسناد حرکت به اون چیزی که در جیب من است اسناد مجازی، یعنی اسناد الی غیر ما هو له. مجاز یعنی مجاز عقلی منظورم، نه مجاز لغوی. مجاز لغوی اینه که لفظ در غیر موضوع الله استعمال بشه، اصلا اینجا مناسبت نداره. الان مجاز در اسناد مراده، اسناد میدهیم این عرض رو به این معروض. این اسناد اگر مجاز شد واسطه در عروض داره، اگر حقیقت شد یا بی واسطه است یا با واسطه در ثبوت داره. پس واسطه در عروض اونجاست که اسناد عرضی به معروضش مجازی باشد. اونجا گفته می شود این عرض برای معروض با واسطه در عروض ثابت شده. اما اونجا که عرض برای معروض، اسناد عرض به معروض اسناد حقیقی است، اگر واسطه نباشد که گفته می شود عرض بلا واسطه برای معروض ثابته، اگر واسطه داشته باشد می گوییم عرض با واسطه در ثبوت آرزه، نه با واسطه در ثبوت.
و تعبیر بین عرض و بالسبب ظاهرا اینجوری تفاوتی بینش می‌ذارن دیگه.
ولی بالتبع بالتبع و بالعرض، بالعرض یعنی بالمجاز، بالتبع هم به معنی خودشه. در وقتی که من حرکت میکنم و لباس هم حرکت میکنه، لباس حرکت به ذات نداره، به ذات من حرکت دارم، لباس حرکت به تبع داره. اونی که در جیب منه اون حرکت به تبع هم نداره، حرکت به عرض داره، یعنی حرکت به مجاز داره. عرض در اینجا برای مجاز
یه اصطلاح هست دیگه که به تبع و برای واسطه در ثبوته.
بله، به تبع برای واسطه در ثبوته، به عرض برای واسطه در به مجاز واسطه داره. خب این مطلب روشن شد. اگر در جایی عرضی بر موضوع مسئله مطرح شده بود، این عرض عرض ذاتی موضوع نیست. اگر تو علم مورد بحث قرار بگیره، به اصطلاح خودمون تردن للباب موضوع قرار گرفته و مورد بحث قرار گرفته، تردن للباب واقعا جای بحثش نبوده. ما باید در علم از عوارض ذاتی موضوع، یعنی عوارضی که بدون واسطه یا با واسطه در ثبوت بر موضوع هم میشوند بحث کنیم. از اینجور محمولات و عارضها باید بحث کنیم. عارضهایی که با واسطه در عروض هم میشوند، اونها نباید مورد بحث ما قرار بگیرند. بیان دیگری رو من مطرح میکنم. این بیان به درد خوریه، اشکال بسیار مشکلی با همین بیان حل میشه. اگر عارضی اقتضا کرد که قبل از خودش عارض دیگری عارض شود، تا این عارض بتواند وارد شود، این عارضی که مشروط است به عروض عارض دیگر، این عارض ذاتی نیست. مثلا توجه کنید، تحیز عارض بر جسم، تحیز یعنی مکان داشتن یا قابل اشاره حسی بودن، عارض بر جسم، عارض بر وجود هم هست. بعضی وجود ها متحیز هست مثل موجود مادی، بعضی هم غیر متحیز هست مثل مجردات. اما عروض تحیز بر جسم احتیاج به هیچی نداره، عروض تحیز بر موجود احتیاج به این دارد که قبل از اینکه این تحیز بر موجود عارض شود، عارض دیگری که مادیت یا جسمیت است بر موجود وارد شود. تا بعد از اینکه اون عارض وارد شد، این عارض دوم میتونه وارد بشه. تا جسمیت بر موجود وارد نشود و موجود جسم نباشد، نمیتوانیم تحیز یعنی مکان داشتن رو برش هم کنیم. به مطلق موجود که نمیشه با متحیزه، موجودات مجدد متعیز نیست. ابتدا باید عارضی رو بر این موجود حمل کنیم و عارض کنیم تا راه برای عروض اون عارض بعدی پیدا میشه. یعنی ابتدا باید جسمیت رو، مادیت رو بر این موجودون عارض کنیم تا این موجود بشه موجود جسمی، بعدن تعیز برش بود. این تعیز عارض ذاتی موجود نیست، چون عارض دوم. اما همین تحیز عارض ذاتی جسم هست که عارض دوم نیست. اونجا که دو تا عروضه، عروض دوم مشروط به عروض اوله، اینجا عارض عارض ذاتی نیست. این نکته هم دقت کنید. الان من خیلی توضیح ندادم، انشالله بعدا توضیح داده میشه، سلام علیکم، و دربارش مفصل تر از این بحث میشه. تا اینجا مطلب روشن. حرکت هم اینجا بود، حرکت هم مال جسم هم مال موجود نیست، حرکت هم نسبت موجود عرض ذاتی نیست. لذا در فلسفه‌ای که موضوعش موجود است بحث از اقسام حرکت نمی کنیم، بحث از حرکت نمی کنیم، بحث از وجود حرکت نمی کنیم، ولی بحث از عوارض حرکت نمی کنیم. در باره حرکت بحثی نداریم. بحث حرکت مال علمی است که موضوع اون علم جسم است، یعنی علم طبیعی. شما حرکت رو در علم طبیعی بحث میکنید، در علم الهی یا در فلسفه بحثش نمی کنید. چرا؟ چون علم الهی موضوعش موجوده و حرکت یا تحیز نسبت به موجود عرض ذاتی نیست. پس نباید تو علمی که موضوعش موجوده یعنی علم الهی بس از حرکت بشه. بس از وجود حرکت اشکال نداره، ولی بس از خاصیت های حرکت میشه. بس از حرکت در علمی میشود که موضوعش جسم باشد و اون علم علم طبیعی است. پس ما در علم طبیعی بس از حرکت و تحیز میکنیم، در علم الهی بس نمی کنیم. حرکت در مجردات فاسده، در هیچ جا بس نمیشه. چیزی که فاسده بس نمیشه. حرکت یعنی خروج من القوت الى الفعل. مجرد یعنی چیزی که قوه نداره. اگه بخواد حرکت کنه معنیش اینه که قوهش رو تبدیل به فعلیت کنه. قوه نداره که بخواد تبدیل به فعلیت کنه. از حرکت نمیتونه بکنه. حرکت در مجرد، بله؟ حرکت در مجرد حرف باطلیه، ولو بعضی امروزه بهش معتقد شدن، ولی درست نیست. خروج از عدم به وجود بنابر قول صدرا در مبدأ معاد و بعد مرحوم سبزواری در حاشیه بر شواهد ربوبی حرکت، ولی این حرکت رایج نیست. این حرکت حرکت رایج نیست. حرکت رایج خروج من القوت الى الفعل، نه خروج من عدم ذاتی الى الوجود العطایی. این که حرکت رایج نیست. همه ممکنات به این حرکت دوم حرکت میکنه، چون هیچ کدومشون مثل خدا نیستن که وجودشون ذاتی باشه. در ذاتشون عدم است، یعنی وجود نیست، بعد با افاضه وجود از عدم به وجود خارج میشن. همه ممکنات همینطورن، چه مجرد چه غیر مجرد. این حرکت رو صدرا برای مجردات قائله، مرحوم سبزواری هم قائله. خب این حرکت حرکت نیست. اون حرکتی که ما از مجردات نفیش میکنیم حرکت رایجه، نه این حرکت. حرکت توفی یعنی حرکت در خلق شدن، در ظهور، یعنی از قوه به فعلیت آوردن، یعنی خود خدا از قوه به فعلیت. نه، موجودات مخلوق را از قوه به فعلیت می آورد. اون درست جلوه ای را که می تواند انجام بدهد انجام می دهد، که جلوه از قوه به فعلیت می آورد، نه متجلی از قوه به فعلیت. از تجلی از خفا به ظهور میاد. تجلی از قوه به فعلیت. بفرمایید قوه به فعلیت یا خفا به ظهور، تجلی اشکال نداره، تجلی ما هست. خلائق از قوه به فعلیت میاد. از قوه هم در اینجا به معنی امکان ذاتیه. امکان ذاتی دارن حتی عقول به وجود میاد، نه امکان استعدادی. اون قوه که در حرکت مطرح امکان ذاتی نیست، امکان استعدادیه. از امکان استعدادی باید بیاد تو فعلیت. این امکان استعدادی در عقول مجردات نیست. امکان ذاتی در همه ممکنات هست. خدا اینها رو از امکان ذاتی به وجوب بالغیر خارج میکنه. این میشه حرکت، ولی حرکت غیر استعدادی. این مورد بحث ما نیست. ولی حرکت اصطلاحی در مجردات غلطه. حرکت اصطلاحی در مجردات یعنی تبدیل استعداد به فعلیت. مجردات استعداد ندارن که بخوان به فعلیت تبدیل کنن. ببینید اون کسی که حرکت در مجردات رو مطرح کرده، خلط کرده بین کلام و فلسفه. در کلام مجردات رو میگن ملائکه و تصریح میکنن که ملائکه مجرد نیستن، همشون جسمانی هستن. اینا حرکت مجردات رو ما از فلسفه گرفتیم، بعد همون مجردات که ملائکه بردیم تو کلام، جسمانیشون کردیم، گفتیم حرکت میکنه. وقت ملائکه‌ای که متکلم به اون معتقده حرکت میکنه، ما ملائکه‌ای که فلسفه بهش معتقده متحرک گرفتیم. ملائکه که فلسفه معتقده مجرده، او رو ما متحرک گرفتیم، عبارت ملائکه رو آوردیم از فلسفه گرفتیم گفتیم مجرده، بعد رفتیم توی کلام اونجا حرکت برش ساد کردیم که حرکت در ملائکه رو کلام قبول داریم، حرکت در مجردات گفتیم چون ملکی رو که مجرده اصلا رفتیم توی کلام دیدیم حرکت میکنه، گفتیم پس مجرد حرکت میکنه، غافل از این که اونی که داره حرکت میکنه ملائکه ایست که متکلم بهش معتقدیم، اون جسمانیه، اونی که مجرده و تو فلسفه متن اون حرکت نمیکنه، این اشتباه تو شما
میشه. زمان باشه اما حرکت نمیشه، بخاطر زمان از حرکت درست
نه.
خب بعد ها در زیر دانبار توی دوستان یا در جنات بالی سعید که میشه زمان دهری، زمان اثرمندی، زمان لحظه،
زمان دهری نمیشه، زمان دهری نمیشه، زمان مقابل دهری.
در
تقسیم بندی ظرف رو تقسیم می کنند به دهر و سرمد و زمان، نه زمان رو تقسیم کنند، زمان قسیم دهره، تقسیم نمیشه به دهر، زمان دهری غلطه. ما میتونیم برای موجوداتی، موجودات سرمدی داریم، موجودات دهری داریم، موجودات زمانی داریم، موجودات تقسیم می کنیم این ستا، نه زمان رو تقسیم کنیم، مگر منظورون از زمان معنای رایجش نباشه، وقت تقسیمش کنیم به دهر و سرمد.
دوم
چه فرمود؟ دوم تو
این
برهان داره یا مقصد
مجرد
اصطلاح؟
این دوتایی که
اونی
که عارض میشه بر بشرط
این
که چیز
دیگری
عارض
این
میشه.
توضیح
نداره،
منتظر باشید
اصطلاحی رو مقصد توضیح بدید، اصطلاحی برای این عرض ذاتی یا نه برهانه همیشه همینجوری که اگه دوتا عرض
بدید اشکالی میشه، ما در دفع اشکال به این نتیجه خواهیم رسید. اینو ثبت نمی‌کنید. من فقط یه مطلب رو توضیح دادم. این توضیح به درد بعدها می‌خوره. الان اگرم توضیح نمی‌دادم مشکلی نداشت. خب مرحوم اصفهانی می‌فرماید در این دو تفسیری که برای عارض ذاتی شده، تفسیر دوم بهتر از تفسیر اول. یعنی عارض ذاتی عارضی است که واسطه در عروض نداشته باشه. تفسیر اول این بود که عارض ذاتی نیست که از ذات معروض اتخاذ بشه. تفسیر دوم بود که واسطه در عروض نداشته باشه. مرحوم اصفهانی به همین تفسیر دوم بهتره و مرحوم آخوند هم به همین تفسیر دوم تفسیر کرد. به چه دلیل بهتره؟ دو دلیل دارن، دو دلیل بر بهتر بودن تفسیر دوم دارن. در تفسیر موضوع هم که موضوع عبارت است از آن چه که در باره عرض ذاتیش بحث می شود، در این تفسیرم می فهمان که تفسیر معروفه. پس هم موضوع رو مرحوم آخوند به تفسیر معروف تفسیر کرده، هم عرض ذاتی رو به تفسیر معروف تفسیر کرده. مرحوم اصفهانی می فهمد هم تفسیر موضوع هم تفسیر عرض ذاتی که در این عبارات کوتاه مرحوم آخوند آمده، تفسیر رایج و تفسیر درست، هم رایج هم درست. در باره موضوع بیش از این بحث نمی کنم، ولی در باره عرض ذاتی بحث طولانی داره. چرا عرض ذاتی رو به این تفسیر دوم تفسیر کنیم بهتر است؟ به دو دلیل. اینو که بیان می کنن بعد اشکالی مطرح میشه که وارد اون اشکال میشن و اون اشکال طولانیست، جوابش طولانی تر. من حالا همین قسمتی که توضیح دادم بخونم. موضوع علم در این قسمت از حاشیه درباره موضوع علم بحث میکنید که در ابتدای کفایه هم همین بحث مطرحه. قول آخوند که فرموده موضوع کل علمن متحد است با موضوع مسائل، حرف آخوند اینه، موضوع هر علمی با موضوع مسائل متحده. فرق این است که موضوع علم کلیت به منزله کلیت طبیعی است، موضوع مسائل به منزله مصادیق است. فرق بین این دوتا فقط به کلیت و جزئیته و الا ذاتشون یکیه، مثل ذات انسان با ذات زید، هر دو ذاتشون یکیه، فقط انسان کلی زید جزئی. فرق فقط به جزئیت کلیته. موضوع مسئله کلی است، موضوع علم، موضوع علم کلی است، موضوعات مسائل جزئی هست، اون موضوع علم با موضوعات مسائل یکی است. هر کلیه طبیعی با مصداقش یکی است، فقط فرقشون اینه که یکی کلی است یکی جزء.
شما اگه در جوهر این خاطر شرفت میشه میکنه گاهی اوقات هم جزء با کل هستش، موضوع علم با موضوع مسئله گاهی اوقات هم جزء با کل میشه.
اینه حالا بعد هم توضیح داده میشه. البته به این توضیح جرم شما میخواد به این کاملی ما نمیشه. در اشارات جلد یک غرض ذاتی تبیین شده کاملتر از اون چیزی که اینجا تبیین میشه، موارد خاصش گفته شده که کجاها غرض ذاتی است کجا غرض ذاتی نیست. مرحوم اصفهانی اینطور وارد بحث نمیشه، فقط موضع اشکال رو که بعداً بیان میکنیم اون موضع اشکال رو بحث میکنیم، دیگه در زائده بر اون وارد نمیشه. مواضع دیگر هم داریم که غرض ذاتی باشه، یه جا عرض ذاتی به مشکل افتاده اونجا رو اشکال شو برطرف میکنه، فقط همین. دیگه عرض ذاتی دیگر رو که در اشارات مرحوم خواجه ذکر کرده توضیح نمیده. اگه کسی تفصیل عرض ذاتی رو میخواد باید اونجا مراجعه کنه و من نمیخوام وارد تفصیلش بشم چون بحث اونجا بسیار بحث دشواری. مثلا
یه رابطش جزء و کل هم میشه، موضوع علم موضوع مسئلهش، یا فقط این جزء
نه جزئی و کلی باید باشه، جزء و کل نمیشه. موضوع علم نمیتواند کل باشد و موضوع مسئله جزء باشد. چرا؟ چون کل و جزء با هم فرق دارند. مرحوم آخون میخواد بفرماید موضوع علم با موضوع مسائل اتحاد داره نه فرق، اتحاد بین کلی و جزئی است نه بین کل و جز. کل و جز نمیتونن در اینجا،
یعنی که موضوع مرکب باشه.
اینی که شما فرمودید علم طب موضوعش
میگن بدن هستش، بدن هستشن از دست و پا و اون که همه اجزا و اعضا
علم طب بدنه، موضوع مسائل اعضا بدنه. خب ببینید اونجا که موضوع علم رو شما بیان میکنید میگید بدن چیه؟ بدن مرکب از این اجزا است، این رو شما موضوع قرار میدید، وقت این با این قید بر موضوع مسائل صرف میکنه، یعنی دستم بدن، از این جهت بدنه. ولی اگر جزء و کل ملاحظه کنید تفاوت داره، اون حس جزء و کلی لحاظ نمیشه. اگر حس جزء و کلی رو لحاظ کنیم مغایرت درست میشه و اگر مغایرت درست شد حرف آخون
طبیعی و فرد به نحوی مغایرت اینجوری
که میشه، نه اون مغایرت نمیشه، مغایرت ذاتی رو دارم عرض میکنم. جزء با کل مغایرت ذاتی داره نداره؟
ذاتشون که کل
اینه
اون اجزا
اینه که بشه، اینه اجزا اینه اینه جزء،
اینه کل جزء هم هستش به شرط انزوا،
اینه کل جزء نیست، لذا جزء برش هم نمیشه. شما کدوم جزء رو میگید؟ جزء تحلیلی رو میگید؟ مثل جنس و پس؟ بله. انسان این حیوانه، اما حیوانی که جنسه، انسان این ناطقه اما ناطقی که پسه، اما انسان این حیوانی که ماده است نیست، مقایرت بینشونه. حیوان رو اگر ماده بگیرید انسان اینش نیست، نمیتونه هم بکنید، نه انسان میتونه حمله بر حیوان کنه نه حیوان بر این حیوانی که بر انسان حمله میشه جزء تحلیلی انسانه نه جزء خارجی. جزء خارجی شه و خودشون شام کرد، جزء تحلیلی رو حمله کنه اشکال نداره، جزء تحلیلی هم از بس بیرون، جزء تحلیلی در واقع جزء نیست، با تحلیل ذهن شما جزء میشه. خب عبارت تو داشتم میخوندم، موضوع کل علم این مبتداست، خبرش که در چه پای آمده اینجا نقل نشده، موضوع کل علم متعهد است با موضوع مسائل. حالا موضوع کل علم رو تفسیر میکنه و هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتی، ضمیر فیه به الذی بر نمیگرده، ضمیر فیه به علم بر هو الذی، یعنی موضوع چیزی است که بحث میشود در علم از عوارض ذاتی اون چیز، ضمیر عوارضی به الذی برمیگرده، ضمیر فیه باید به علم برگرده. موضوع عبارت از چیزی است که در علم از عوارض اون موضوع بس میشه، منتها عوارض ذاتی. بعد عوارض ذاتی چیست؟ ای بلا واسطه فی الروز این تفسیر عوارض ذاتی است. پس در این عبارت کوتاه هم موضوع علم تفسیر شد، هم عارض ذاتی تفسیر شد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید تعریف الموضوع بذالک اولا، تفسیر العرض ذاتی به ما فسره ثانیا، هو المعروف المنقول عن اهالی فن المعقول. یعنی از کسانی که عالم به علم عقلی هستند تفاسیری آمده که بهترین تفسیر و معروفش همینیست که مرحوم آخوند فرموده، که هم موضوع تفسیر شد به این تفسیری که گفته شد، هم عرض ذاتی به اون تفسیری که گفته شد. اما این که تفسیر موضوع به این تفسیر معروف است و بهتر است، اینو دیگه توضیح نمیدن. این که تفسیر عرض ذاتی به این تفسیر بهتر است، اینو توضیح میدن. به چه دلیل تفسیر عرض ذاتی بهتر از اون تفسیر دیگری که گفتیم؟ برای عرض ذاتی اصلا دو تفسیره. چرا تفسیر دوم بهتره؟ وارد بحث میشن و دلیل میارن. دلیل اولشون اینه که موجبی و عاملی برای تخصیص نداره. تعریف اول عرض ذاتی رو تخصیص میده به اونجایی که از ذات انتظار بشه. تعریف دوم این تخصیص رو نداره، بلکه تعمیم میده. میگه چه عرض ذاتی از ذات انتظار بشود، چه از ذات انتظار نشود، اما اون شرطی رو که عرض کردیم داشته باشد، میشه عرض ذاتی. عرض چه از ذات انتظار شود، عرض ذاتی نباید میگفتم، عرض چه از ذات انتظار شود، چه از ذات انتظار نشود، اگر اون شرط مذکور رو داشته باشه میشه عرض ذاتی. میبینید که عرض ذاتی رو عام میگیره، اما اون تعریف اول عرض ذاتی رو خاص میگیره. مرحوم اصفهانی میفهمد دلیلی بر اون تخصیص نداره. بیان اولش بر این که تعریف دوم و تفسیر دوم بهتره این است که دلیلی بر تخصیصی که در تعریف اول وجود داره نداره.
فاسفه احتمال
نه قائل دارم
با تجربه یا استحقاقی داریم تو علوم که تتبع کنیم.
ایشون همین میگه تو علوم که ایشون میگه تو علوم که تتبع کنید میبینید محمولات مسائل همشون از ذات موضوع انتظار نشدن. بعضی از ذات موضوع انتظار شدن، بعضی هم از ذات انتظار نشدن، ولی همگی اون شرط مذکور رو که بی واسطه در اون روز باشن دارن. این شرط رو همشون دارن، ولی بعضیشون از ذات انتظار شدن، بعضی نشدن. پس به خود علوم هم که مراجعه میکنیم محمولات رو طوری میابیم که با تفسیر دوم مناسبن، نه با تفسیر اول. فانه المناسب لمحمولات قضای الاول، این تفسیر دوم برای عرض ذاتی مناسب است با محمولاتی که در قضایای علم و در مسائل علم موجودن. در قضایا و مسائل محمولات موجودن. اون محمولاتی که رسیدگی بکنید ببینید دو قسمن، بعضی هاشون از ذات موضوع انتظار شدن، بعضی از ذات انتظار نشدن. دون العرض ذاتی، این داره اشاره میکنه به تفسیر دوم عرض ذاتی. دون العرض ذاتی که منتزع از مقام ذات است، فإن التخصيص دلیل اوله، فإن التخصيص به چنین عرض ذاتی بلا موجب است. دون العرض ذاتی یعنی در تفسیر موضوع باید اون عرض ذاتی رو که آخوند آورد بیاریم، نه این عرض ذاتی منتزع از مقام ذات رو، اینو نباید بیاریم. زیرا که تخصیص به این عرض ذاتی، تخصیص عرض ذاتی علم به این عرض ذاتی بلا موجب است، یعنی بلا مخصص است، کما هو واضح. این دلیل اول. دلیل دوم بر این که عرض ذاتی که مرحوم آخوند در تفسیر موضوع آورده بهتر از اون تفسیر دیگر است، این دلیل دوم شده باید بزنیم بجرس.